تعجب کردم، برگشتم عقب تو مسجد به پیغمبر عرض کردم چیز عجیبی دیدم. آقا فرمود خبر نداری دخترم فاطمه سلام الله علیها هم روزه است، خسته است، گرسنه است. فسلط الله علیها النوم، خدا خواب رو بر اون مسلط کرده، مقدار استراحت کن.
فرشته‌های مقرب خدا از همدیگه سبقت می‌گیرن.
اما سلمان آقاد اگر بیاد زور امیرالمومنین علیه السلام یه نان جو باید بخوره. از طرفی شاید حسین علیه السلام از خواب بیدار بشه، ایشون که بیدار بشه بیبی بلافاصله بیدار میشه. از طرف دخترم هر وقت بیدار ذکر میگه خدا سه نفر از بزرگان ملائکه رو فرستاده. پیغمبر میفرم به سلمان اما تحان اونی که آسیاب میکرد فهو میکائیل، اما مسبح ذکر میگو فهو اسرافیل، اما الذی ینهز مهد الحسین علیه السلام و یناقیه حرکت میداد میخوند براش ان فی الجنة نهر من لبن لعلی و لزهرا و حسین و حسن فهو جبرائیل.
ان فی الجنة نهر من لبن، ان فی الجنة نهر من لبن لعلی و حسین و حسن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير.
افتخار ملائکه اینه که خادمی این خانواده رو بکنن. فرشته های مقرب خدا از همدیگه سبقت میگیرن که بتونن یه کاری برای اهل بیت علیهم السلام انجام بدن.
فرشته‌های مقرب خدا از همدیگه سبقت می‌گیرن.
در روایت هست که یه روز اسرافیل به جبرئیل گفت من از تو بهترم. جبرئیل گفت چطور؟ گفت چون من ساکن عرشم، اون فرشته‌ای که روز قیامت در سور می‌دمد منم. جبرئیل گفت نه من از تو بهترم. گفت چطور؟ جبرئیل گفت چون هر وقت خدا میخواسته برای انبیا وحی بفرسته منو فرستاده، من امین وحی خدام. از طرف ذات خداوند تبارک و تعالی ندا رسید که ساکت باشید، من مخلوقاتی دارم که از شما برترند، اصلا قابل قیاس نیستن با شما دوتا و با احدی در این عالم. پرده ها کنار رفت، جبرئیل و اسرافیل دیدن بر ساق عرش خدا اسامی مبارک اهل بیت علیهم السلام نوشته شده. جبرئیل گفت خدایا قسمت میدم به حق این عزیزانت منو خادم این بزرگواران قرار بدی. خداوند تبارک و تعالی هم او رو به خادمی اهل بیت علیهم السلام قبول کرد.
خدمت مادر،
آرزوی ملائکه مقرب خدا، افتخارشون اینه که خدمتگزار اهل بیت علیهم السلام باشن. امروز هم همینطوره، امروز هم افتخار ملائکه اینه خادم امام زمان باشن. از همدیگه سبقت میگیرن تا یه عرض ارادتی به محضر امام زمان علیه السلام داشته باشن.
فرشته‌های مقرب خدا از همدیگه سبقت میگیرن،
چون تمام ارزش عمر به اینه که یه خدمتی به این عزیزان بکنیم. از عمر ما اون مقداریش ارزش داره که خرج امام زمان شده باشه. وقتی جبرئیل در حسرت خادمی این آقاست، من و تو چه باید بکنیم؟ حالا که اینطوره چرا ما عقب بمونیم؟ چرا لحظه های عمرمون رو خرج اون آقا نکنیم؟
فرشته های مقرب خدا از همدیگه سبقت میگیرن.
نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی شبیه نیمه شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اتینا. شناس نامه تو صبح هست، پدر تبسم و مادر نور، سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا. شعله بر آبی سفید طلعت مهتابی، به خون نشستن تو امروز، به گل نشستن تو فردا. بگیر آب و بزوی کن به چشم سار فدک امشن، نماز عشق بخوان فردا، سبت قبله آشورا.
یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا.
یاد یاس بی‌نشان فرصتی و بهره ایست اندک از قدر و اندازه تاریخی که تاریخ انسان است. تمام قرون تاریخ فرصتی است اندک برای برگی از صحیفه فاطمیه. چندک زمانی است تاریخ در برابر نامش و عظمت یادش. این یاد یاس بی‌نشان است برای آنها که از اهالی وادی محبت و ارادتند.
قدم های راستین تو در آن کوچه های تلخ بر اندام نفاق لرزه می انداخت، هیچ باور نمی کردم فلسفه ساده زیستنت را نقض کنند و معادله نگاهت را برهم زنند. حدیث پیامبر را میگویم و نص وجودت را که آیه آیه تحریف کردند. من که میشناسم رحم قابلی این قوم را، من که دیدم سخاوت قارونیشان را. دستهای تو را بستند تا مدار فلک بر مرادشان بگردد و نحسی روزهای ابلیسی با هیچ ونگکادی شکست نشود، مگر پشت در پشت بر عهدی که با لات و عزا بستند بمانند. دستهای تو را بستند تا در میدان تازه اختیارشان تاریخ را تأویل کنند. بگذار تا دنیا دوگانه صبح را سرکعتی به جای آورد. بگذار به تواتر حدیث ابو هریره ها دل خوش کنند. چه غم خبر واحدی چون تو برای فتح یک تاریخ کافی است. تو تمام منی، کرارتر از همیشه، حیدر امیر المؤمنین.
یاد یاسبی نشان ارادتنامه است از تبار عاشقان بر مدار ادب و تقدیم به پیشگاه خداوندگار ادب و قبلگاه اهل انتظار. آن تک سوار وادی صبر، آن یگانه دوران، با آن خود به انتظار نشسته ای که محتاج دعای مادر است برای ظهور.
وقتتون به خیر باشه. با شبکه رادیویی تهران همراه هستید. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی، شنونده انقلاب تا آزادی باشید.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
حسین الله کرم، متولد 31 خرداد سال 1335 در محله مولوی تهران، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی، از فعالان عرصه سیاست در ایران و از پیشکسوتان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس کنونی شورای هماهنگی حزب الله، از معترضان جدی دولت‌های اصلاحات و از مسئولین ایرانی در جنگ بوسنی و هرزگوین، از علاقمندان به حاج منصور عرضی و از فعالان دفاع مقدس. اتحادیه اروپا در فروردین 1390 32 مقام ایرانی از جمله او را به دلیل نقض حقوق شهروندان ایرانی داشتند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم و اعلام کرد. کلیه دارایی‌های آنها را در اروپا توقیف می‌کند. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 2 رادیو با سیاستمداری که ردای نظامیگری را نیز بر تن کرده و علاوه بر سیاست داخلی دستی بر سیاست خارجی نیز دارد به گفتگو می نشینم. اگر مشی مدرس بودنش در دانشگاه اجازه پرسشگری جسورانه را بدهد، ناگفته های زیادی را برایتان به ارمغان خواهد آورد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آیا الله کرم، خیلی خوش آمدید به استودیوی برنامه انقلاب تا آزادی در رادیو تهران. خوشحالم که میزبان شما هستم. به ما بفرمایید که انقلاب اسلامی ایران چه چیزی را از پهلوی تحویل گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیلی خوشحال و ممنون هستم که به این جلسه دعوت شدم. به هر حال به نظر من به جای اسم بردن از پهلوی، بهتره که شما از یک رژیم دیکتاتور وابسته که حداقلش این هست که بحرین رو از دست داده، یعنی ما تو 67% نفت منطقه خلیج فارس، ما خیلی بیشتر از 11% فعلی از نفت جهانی ما سهم داشتیم، بعد که بحرین اون سوی خلیج فارس باشه و پشتش همه آبهای داخلی باشه و شاید تا حدود 40% نفت جهانی متعلق به ایران بوده، کسی همچین منطقه ای را از دست داده باشه، شما بهش میگید پهلوی؟ بعد بگید که یه رژیم وابسته یه حلقه به گوش، خائن به ایران، خائن به تمامیت ارضی کشور، که شاید تا به امروز ما تو 200 سال گذشته حدود 3.5 میلیون کیلومتر مربع کشور از دست داده، دو برابر وضعیت کشور فعلی. ولی مهمتر از همه اینا، حتی مهمتر از منطقه قفقاز که پرباران و نفتی و ما رو وصل به اروپا از طریق دریای سیاه میکنه، با این حال از دست دادن بحرین وضعیت ما رو بدتر میکنه. کسی که بحرین از دست داده شما بهش میگی پهلوی؟ نه، این یه رژیم کاملا وابسته یه حلقه به گوشه و با مش دیکتاتوری و با یک ساواکی که مردم جرئت نمیکردن تو خونه هاشون هم حرف بزنن، که آموزش‌های مختلف تو دنیا دیده بود، یعنی توی اسرائیل، توی آمریکا، و اومده بودن اینا روی مردم ایران پیاده می‌کردن. اینا همچنین آدم‌های وحشی بودن، اینا کسانی بودن که نمیشه اصلا اسم اینها رو، حتی پهلوی هم یه اسم دزدیه که اینها از تاریخ ما دزدیدن. اینا ببینید، بنده میگم یک رژیم با توسعه وابسته بود. توسعه وابسته برای این است که تقسیم کار جهانی بر مبنای 3 تولید کننده به وجود اومده بود. تولید کننده های مواد اولیه که همون گاوهای شیرده هستند و ایران هم جزو همین کشورها بوده، ایران، عربستان، ونزوئلا و غیره، دسته اول رو تشکیل میدن که تولید کننده مواد اولیه. اینا حق ندارن غیر از تولید مواد اولیه کار دیگه ای انجام بدن. دسته دوم کشورهایی بودن که تولیدشون تولید کارخانه‌ای بود، مثلا کشور هند از ایران نفت میگیره، یا کشور چین، یا همین روسیه فعلی، یا فرانسه، آلمان، اینا در سطوح مختلف کشورهای کارخانه‌ای نام میگیرن، اینها مواد اولیه رو میگیرن، تبدیل میکنن، برمیگردن به همون کشورها، و توجیهشون هم اینه، خب کشورهای دارنده مواد اولیه با فروش مواد اولیه زندگی بگذرونن، کشورهایی که تولید کارخانه‌ای دارن با تبدیل این مواد اولیه در کارخانه ها به زندگی مردمشون سر و سامان. اما دسته سوم کشورهای تولید کننده دانش فنی هستند، که خلاصه میشه در آمریکا و انگلیس، حتی ژاپن و آلمان و فرانسه هم راه نمیدادن. خیلی خب، ما در اینجا کشور ما یه توسعه وابسته در پایین ترین سطح، یعنی تولید کننده مواد خام بوده و هیچ گونه پیشرفتی در زمینهای دیگه ما نداشتیم. حتی در زمین تولید نفت هم، تولید منابع هیدروکربوری هم ما پیشرفتی نداشتیم و در اونجا هم وابسته بودیم، خصوصا بعد از اینکه نفت ملی شد توسط مصدق و شاه برگشت در کنسرسیوم اونو واگذار کرد به آمریکایی و هلندی و انگلیسی ها، حتی تولید برداشت دوباره برگشت دست اونا و چیزی برای ایرانی ها باقی نموند. حتی در اون چیزی که ما باید تولید کننده باشیم، ما تولید کننده نبودیم، ما فقط سرزمین به اونا میدادیم. ضمن اینکه در این سرزمین هم با از دست دادن بحرین ما 11% نفت جهانی در دستمون، در حالی که میتونست تا 40% در اختیار ما قرار بگیره. این نفت کف خلیج فارس که در عمق 30 متری به شکل آرتیزیان میاد، تقسیم شد بین عربستان، کویت، قطر، امارات و کشور بحرین.
انقلاب اسلامی ایران چه چیزی رو تحویل گرفت از رژیم قبل؟
یه کشوری که تمامیت ارزش آسیب دیده بود، یه کشوری که توسعهش وابسته بود و در زمینه‌های ارتشم در زمینه هم ایدروکربن تبدیل به یک قدرت تولید کننده نشد. مثلا وقتی که اعراب با اسرائیل در جنگ شدن در 1973، ایران تامین کننده نفت اسرائیل شد و خیانت کرد به اعراب. البته شاید این طور باشه، اما به نظر من یه پله وضعیت بدتر از اینا بود. حتی ایران مثلا F-14 و F-50 که از آمریکایی‌ها خریده بود، در خاطرات مادر شاه هست میگه یه روز دیدم که محمد رضا اومد و
مادر محمد رضا پهلوی،
بله، و گفت که حتی به من نمیگن، همه امکانات در اختیار آمریکا است، ولی هواپیماهای ما رو بدون اینکه به من هم اطلاع بدن میبرن مثلا در جنگ ویتنام. یا در مسئله نفت هم به نظر من ایران کاری نبود، چرا که اختیار نداشت و حتی همون 6 میلیون بشکه نفتی که صادر میکرد در همون زمان که کمک به اسرائیل و کمک به این بود که نفت جهانی قیمتش بیش از 4 برابر بالا نره، برای این بود که نفت ایران دست ایران نبود. بنابراین ضمن اینکه ما از لحاظ داخلی تقریبا میتونیم بگیم که کشور ما از هیچ گونه آزادی برخوردار نبود، یک فرهنگ در چارچوب یک ناسیونالیسم ایرانی ما شاهد تغییر در مسئله فرهنگی هم بوده. مثلا تغییر تقویم، تغییر تاریخ، اینا چیزایی نیست که ساده باشه و به نظر بنده. و همچنین استانهای مرزی ما، استانهای مرزی ما به طور مطلق در مشکلات پیچیده اون زمان بودن و اصلا رسم بود که روستاها رشد نکنن که بعد چیزهای دیگری نخوان.
اتفاقا همین رو میخواستم بپرسم، بعد از دوران نخست وزیری هویدا سرریز پول نفت وارد اقتصاد ایران شد، چون به مقوله نفت هم اشاره فرمودین، و یه جورایی کارخونه های مختلفی ایجاد شد که بعضا از اون به در واقع ورود صنعت مونتاژ به کشور یاد میکنن. توی تصاویر اخیر و مستندهای اخیری که عموما شبکه‌های خارجی هم نشون میدن، شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور، یک تصویر، حالا عموما هم از شاید از بالا شهرهای تهران باشه، یک تصویر نشون میدن که مردم از یک رفاهی برخوردار هستن. شما که اون دوران رو تجربه کردید و به واقع قبل از انقلاب رو لمس کردید، شرایط اقتصادی مردم اونجا چطور بود و چقدر انقلاب اسلامی ایران مبنای اقتصادی داشت؟
گرچه من معتقد هستم که نمی شود علل به وجود اومدن انقلاب ها رو تک بعدی بحث کرد.
درسته.
و ضمن اینکه معتقدم چند بعدی بود، یک بعدش اقتصاد بود، یک بعدش مسائل فرهنگی، مثلا عدم آزادی های سیاسی یه بخش هست، مشکلات اقتصادی مردم بخش دیگه ای هست، اما مسئله فرهنگ به نظر من عمیق‌تره، ولی به بحث شما میپرده، یعنی مسئله اقتصادی. همونطوری که شما هم گفتید، ما در هم در جنگ 1973 که اعراب اسرائیل بود و اعراب نفت خودشونو به روی جهان بستن، ایران جایگزین شد و با 6 میلیون تولید بشکه نفت درآمدش رو از 4-5 تا رسون به حدود 20 تا، یعنی بیش از 4 برابر.
20 میلیون بشکه منظورتون؟
نه 20 میلیارد دلار درآمد ایران شد که در اون زمان خیلی مبلغ بسیار بالایی بود. و خب رژیم پهلوی هم اومد روی این مسئله رو دنبال کنه که به اصطلاح رشد توسعه پرسرعت، رشد توسعه سریع جایگزین رشد توسعه ایران شد. البته امکانات زیادی وارد شد، ولی برای شما جالب بدونید که میگید صنعت مونتاژ، صنعت مونتاژ وقتی بهش لقب میدیم که ایرانی‌ها خودشون این کارو بکنن.
درست.
نه اینکه همه چی واردات بشه، حتی راننده تریلر و کامیون که بخواد این چیزا رو انتقال بده شما باید از خارج بیاری. ببینید رشد توسعه یه چیزی نیست که مثلا بدن انسان رو شما نگاه کنید، شما مثلا دستت یه مرتبه بشه 2 متر. آخه دست و پا نماد چی هست؟ نماد تولید و صنعت و اینها هست. تو دست پات بزرگ بشه در حالی که مغزت، یعنی اندیشه و رشد فکریت، محدوده و موندی عقب.
بعضی هم اشاره میکنن اکثر پزشکای اون موقع پزشکای هندی بودن، یعنی بعضی اشاره میکنن که
پزشکای هندی، فیلیپینی. مسائل ایران اساسا دست به حتی واردات افراد و حتی عرض کردم تا حد راننده اینها وارد کشور شد تا این امکاناتو جابجا کنه. اما میخوام عرض کنم که دیری نپایید که خب دوباره عربستان به گرایشات اصلی خودش که همون با آمریکایی‌ها بود برگشت و تولید نفت برگشت و یک مرتبه ما دچار مشکل اقتصادی شدیم. دو نفر خارجی هستن که یکی تدرابدگار هست، انسان‌ها چرا شورش می‌کنن، و جیمز دیویس هست که منحنی جیمز دیویس مطرحه. هر دوی اینا، یکی تدرابدگار در رابطه با محرومیت نسبی صحبت می‌کنه که اگر بخوایم بگیم انقلاب ایران وجهه اقتصادی هم داشت و منم میگم داشت ولی علت العلل نبود، این بس به این برمیگره که وقتی شما یک زمانی رو بلند مدت داشته باشی رشد و توسعه، مثلا چند سال رشد توسعه سریع شما داشته باشی ولی یک مرتبه سریعتر از این رشد چند ساله، یا در یه زمان خیلی محدود کمتر از یک سال، حدود یک سال شما یک مرتبه رشد توسعه به شدت بیاد پایین، خب مردم به عبارت بهتر نظام یا اون رژیم سابق یا اون برنامه بودجه اون زمان چیزی که تنظیم کرده این است که رشد اقتصادی در کشور ما در یه بلند مدت به سمت بالا حرکت کنه، و مردم در مقابل این یه انتظارات بیشتری هم ممکنه پیدا کنن، میگن وضع خوبه، اینها هم توقعاتشون بالا، بهش میگن توقعات فزاینده، در حالی که این امکانات تا یه زمانی داره پیش میره، تا زمانی که 20 میلیارد دلار شما درآمد داری سالانه، ولی یه مرتبه این که سقوط بکنه شما نمیتونی ادامه بدی. اینجا زمان این هست که مردم دچار محرومیت نسبی به اصطلاح بلند پروازانه میشن، و در محرومیت نسبی بلند پروازانه تدرابدگار نشون میده که مردم دست به شورش میزنن. بله، یکی از ریشه های انقلاب اسلامی اقتصاد هست که اون هم بر اثر محرومیت نسبی بلند پروازانه است. جیمز دیویس هم بر همین توقعات فزاینده اشاره میکنه، میگه وقتی که توقعات فزاینده داره ادامه پیدا میکنه میره بالا، در حالی که منحنی شما شکسته اومده پایین، و فاصله شکاف بین توقعات فزاینده و اونچه که در جامعه واقعیت های موجود هست، شکاف بین این دوتا موجب شورش و انقلاب.
برای شنیدن حرف های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. زمان انقلاب همون دهه 50، خصوصا سال 1350-55، شما یه جوون حدود 20 ساله بودید، وضعیت زندگی شما چطور بود اون موقع؟
خانواده ما یه خانواده حاشیه نشین بود، یعنی نزدیک دروازه غار و بعد مولوی و اینا، تقریبا جنوب شهر یا به سمت حاشیه نشینی تعریف میشه، مثلا تو گودهای اطراف دروازه غار و همه ما فامیلمون در این منطقه قرار دارن. و خب مثلا از این خانواده خواهر من میخواد پزشک بشه، بنده میخوام استاد دانشگاه در بیام بیرون، یعنی نشون میده که ما از یه پایگاه اجتماعی فرودست ممکنه با تحصیلات به یک جایگاه بالاتر، یعنی پایگاه اجتماعی ممکنه عوض بشه، در یک چنین وضعیتی ما هستیم. ولی توی دانشگاه اما تحت فشار، بنابراین مجبور هستم هم کار بکنم هم درس بخونم، هم به خانواده‌ای که پر جمعیت هست و نوعاً حاشیه نشین و جنوب شهر نشین هست، به کمک افراد دیگه ای خانواده که به هر حال یه مقداری همون که میگی جوون 20 ساله اومده باید این رو دار. یعنی بنده در کنار مهندسی مکانیک حرارت سیالات که دارم میخونم دارم کارم میکنم.
اون موقع دانشجو بودید؟
دارم کارم میکنم، در حالی که یه دانشجو باید فراغت تحصیلی داشته باشه، ولی به هر حال مجبور هستم کار کنم و کمک خانواده باشم و قصه لحاظا، یعنی یک چنین وضعیتی رو دارم که در همین دهه. البته ما در اون دوره شاهد به اصطلاح رونق تورمی هستیم، تورم بالاست ولی رونق وجود داره، یعنی کار هست، اما این رونق تورمی یه مرتبه تبدیل به رکود تورمی میشه وقتی 20 میلیارد تموم میشه وارد نمیشه، و یک مرتبه درآمدها سقوط پیدا میکنه، رشد توسعه یک مرتبه به شدت پایین میاد، در حالی که توقعات مردم بالا هست و این توقعات شکاف بین توقعات فزاینده و وضع موجود موجب و سقوط اقتصادی موجب شکاف میشه، و این شکاف موجب درگیری آشوب، اغتشاش و انقلاب میشه.
همزمان که دانشجو بودید و کارم میکردید، آیا تو مبارزات برای علیه شاه فعالیت میکردی؟
بله، مثلا ما تو دانشکده خب
انجمن اسلامی
از نظر ورزشی و اینا جایگاه خوبی داشتیم. اونها هم میخواستن مثلا کسی که تو پینگ پونگ، والیبال، فوتبال مؤثره.